أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در این فصل دوم بحث وجود ذهنی، مرحوم آخوند 6 دلیل بر وجود ذهنی اقامه فرموده بودند که یکی از این ادله 2 تقریر داشت و ما هر 2 تقریر رو ذکر کردیم، لذا مجموعه ادله شد 7 تا. در این دلیل ما قبل آخر استدلالشون از راه علت غایی بود. فرمودن که هر فاعلی که علت غایی داره، خب اون علت غاییش به دلیل اینکه علیت برای فعل داره باید وجود داشته، و چون علت غایی قبل از فعل به وجود خارجی موجود نیست، پس باید به یه وجود دیگری موجود باشی که اون وجود ذهنیه. این استدلال بود. جای این فعن قلت بعد از همون استدلاله، چون این فعن قلت اشکال نیست به استدلال آخر، اشکال است به استدلال ما قبل آخر. ولی خب حالا اینجا آوردن به فرمایش حضرت استاد آیت الله جوادی دام از الله، کتاب درسی نیست این اسفار، تنظیم نشده. جاش این بود که این فعین قلت بعد از همون اصل استدلال بیاد، ولی حالا اون استدلال رو ذکر کردن تموم شد، استدلال بعدی رو هم ذکر کردن، حالا اشکال به استدلال قبلی رو مطرح فرمودن. اشکال اینه که همه فلاسفه معتقدن به این که هر فاعلی غایت داره. قالوا کل فاعل له علت غایه، هر فاعلی علت غایه. خب طبق استدلال شما هم استدلال این بود که هر فاعلی که علت غایی داره علت، و قلتم ان العلت الغائیت غیر موجودت قبل الفعل به وجود حل خارجی، علت غایی که پیش از فعل به وجود خارجیش موجود نیست. چرا؟ برای اینکه فاعل فعل رو انجام میده تا به اون برسه، اون یه چیزیست که یترتب علی الفعل. خب معلومه که قبل الفعل نیست. اگه علت غایی ما یترتب علی الفعله، خب قبل از فعل نمیشه باشه. اگه باشه که انجام فعل اصلا معنا نداره، چون تحصیل حاصله، فاعل فعل رو انجام میده به خاطر اون، خب اون هست اول. خب علت غایی غیر موجود است قبل الفعل به وجود الخارجی، فلابد ان تکون موجودتن به وجود ذهنی. خب شما اینو گفتید، فیلزم علا قولکم ان تکون فوائل طبیعیه ذوات شعور. لازمه حرف شما اینه که فاعل‌های طبیعی هم شعور داشته باشن. چرا؟ چون شما قانون کلی گفتید هر فاعلی علت غایی داره. خب یعنی چه؟ یعنی آبی هم که تو رودخونه داره میره علت غایی داره، این آتشی هم که زبانه میکشه به سمت بالا این هم علت غایی داره، اون بوته‌ای هم که میره به سمت اینکه یه گل زیبا روی شاخه خودش به وجود بیاره، اونم علت قاعده. این درختی که میره به سمت اینکه یک خوشه بزرگ خرما رو تحویل بده، اینم علت قاعده. شما کلی فرمودید، هر فاعلی در فعلش علت قاعده داره. این همون حرفیست که جمهور حکما قائلن، حضرت علامه طباطبایی هم در نهایه برش استدلال کردن، استدلال خیلی مفصل. مرحوم آخوند بر اصل مسئله استدلال نکردن، ولی تمام مواردی که نقض شده برای اینکه آقا اینجا علت قایی نیست، همه اونها رو جواب دادن، یعنی ملتزمن به همون حرف جمهور. مرحوم فیض در اصول المعارف بر این استدلال کردن، گفتن آقا اگر بنا باشه فاعل در فعلش علت قایی نداشته باشه، لازمش ترجیح بلا مراجعه. یعنی آب که به طرف پایین میره، خب چرا به طرف بالا نمیره؟ هزار رقم راه رفت داره دیگه. این آب همطوری که میتونه به طرف پایین بره، میتونه به طرف بالا بره، به طرف راست بره، به طرف چپ، از بغل رودخونه بیاد بالا، از سمت راست رودخونه، از سمت چپ رودخونه، صاف به طور عمودی بیاد بالا یا به نه به صورت مورب، هزار جور، اصلا به طرف هوا بره. چرا این آب به طرف هوا نمیره، به سمت بالا نمیره؟ اینا همش احتمالات مختلفیه، ولی علت این که به اون سمت میره چون غایتش اونجا، و غایت یعنی همون علت. گفته اگر غایت نباشه، لازمش ترجیح برا مراجعه، چون یه فاعل فعلش رو هزار جور میتونه انجام بده. اینکه یک جهت خاصی و یک هدف خاصی رو در نظر میگیریم، به خاطر اینکه اون غایتشه و اون علت غایشه. اینم فرمایش مرحوم فیضه در بحث اینکه هر فاعلی علت غایی میخواد، چون اگر علت غایی نباشه، لازمش ترجیح بلا مراجعه. این بحثا جاش اینجا نیست، این بحثا انشاءالله در بحث علت باید بحث بشه. فعلا ما بنا رو گذاشتیم بر مبنای جمهور. ما که ملاحظه فرمودید، گفتیم که اصلا ما علت غایی تو عالم نداریم، نمیتونیم داشته باشیم، نمیشه یک چیزی رو به نام علت غایی تو فلسفه قائل شد. یه نظر هم نظر حضرت استاد آیت الله مصباح دام الظل هست که ایشون قائل به تفصیلن، فرمودن که فاعل‌های مختار علت غایی دارن، اما فاعل‌های غیر مختار غایت دارن نه علت غایی. غایت علت غایی نداره. بله، یعنی این فعل بالاخره به یه جای منتهی میشه. خب غایت فعل رو میشه غایت فاعل هم حساب کرد، به مناسبت اینکه از طریق فاعل با این فعل به اون غایت میرسه، ولو اینکه فاعل شاعر نیست، شعور نداشت، عالم نیست. لذا همین بحث در بحث اتفاق اومده، در هم بدایه هستم در نهایه در بحث اتفاق. گاهی میگن بعضی فاعلها غایت ندارن، گاهی میگن بعضی فعلها غایت ندارن. این از همین جهته که همونی که غایت الفعله، غایت الفاعل هم به واسطه فعلش هست. بالاخره طبق نظر جمهور که قائلن به این که هر فاعلی در فعلش غایت هست و علت غایی داره، خب لازمش اینه که فواعل طبیعی دارای شعور باشن. چرا؟ برای اینکه علت غایی دارن، علت غاییشون به وجود خارجی که موجود نیست قبل از فعل تا بتونه علت باشه، از اون طرف علت باید قبل از فعل محقق بشه، پس طبق استدلال شما موجود است به وجود ذهنی. دلیل شما این بود، باید موجود باشه به وجود. اگه موجود شد به وجود ذهنی، پس باید دارای شعور باشه. این اشکال. آخوند وقتی این اشکال رو طرح میکنن، بفرمان که هازا اشکالون اورده و رازی علا ما ذهب الیه الجمهور من وجود العلت الغائیه لجمیع الفوائل. اونی که مشهور میگن که همه ی فاعل ها علت غایی دارن، رازی گفته خب اگه همه علت غایی دارن پس باید همه شعور داشته باشه، برای اینکه علت غایی به وجود خارجیش که بعد از فعل محقق میشه که اون نمیتونه علت باشه، علت باید قبلا محقق باشه. علت چیزیه که فعل بر اون متوقفه. همه ی حکمایی هم که قائل به علت غایی هن میگن علت غایی علت فاعلیت فاعله، یعنی فاعلیت فاعل به خاطر اونه، اونه که فاعل رو فاعل بالفعل میکنه، و الا فاعل اگه اون نباشه فاعل بالقوه است، ساکنه، آرامه، اونی که فاعل رو به حرکت در میاره علت غایی. خب علت غایی به وجود خارجیش که موجود نیست، پس باید به وجود ذهنی موجود بشه. اگه به وجود ذهنی موجود باشه، رازی گفته خب پس باید فاعل‌های طبیعی ذی شعور باشن، در حالی که طبیعت همه میدونن شعور نداره. بعد گفته ولا مخلصه، هیچ راه نجاتی از این اشکال نیست جز اینکه از اصل حرف دست بردارید. بگید آقا فاعل‌های طبیعی علت غایی ندارن. عبارتش اینه، گفته لقائل ان یقول، در فصل هفتم از نمط چهارم شرح اشارات، فخرازی گفته که العلت الغائیه الا قولک، این که شما میگی، یعنی من که معتقد نیستم، من فخرازی نمیگم، شما یا حکیم همه فلاسفه که میگید العلت الغائیه علت به ماهیت حال علیت العلت الفاعلیه فیه اشکال. اشکال چیه؟ لانکم تثبتون العلت الغائیه للافعال طبیعیه، شما میگید فاعلهای طبیعی و فعلهای طبیعی علت غایی دارن، والقوة طبیعیه لا رویت لها ولا شعور اصلا، قوای طبیعی که فکر نمی کنن شعور ندارن، فماهیت العلت الغائیه ها هنا لا یمکن ان یقال انها موجودتون فی الذهن، در فاعل های طبیعی که نمیشه بگی ماهیتش تو ذهن موجوده، لانه لا ذهن هناک ولا شعور، و غیر موجودتون فی الخارج، خب در خارج هم که موجود نیست، چرا؟ لان وجودها فی الخارج معلول العلت الفاعلیه، وجود خارجیش که بعد محقق میشه، علت فاعلی باید کارش رو انجام بده تا اون محقق بشه، اون که نمیکنه علت فاعلیت فاعل بشه. و اذا کان کذلک کانت معدومتن صرفا، اگه اینطوری شد پس اونی که اسمشو میذاری علت غایی معدوم محضه، چون وجود خارجی که نداره، وجود ذهنی هم زمینش نیست، برای اینکه این موجود ذهن نداره. وقت والمعدوم الصرف لا يمكن ان يكون علتا للامر الموجود، وقت چطور میگی علت غایی با اینکه معدومه، نه تو خارج نه تو ذهن، کیف يمكن تعلیل العله الفاعلیه بماهیت العله الغائیه، چطور شما میگید ماهیت علت غایی علت فاعلیت فاعل، بلا خلاص ان، میگه این یه اشکالیه که هیچ راه نجاتی نداره الا ان یقال لیس للافعال طبیعیت غایه، هیچ راه چاره ای نداره جز اینکه بگی فعل های طبیعی غایت نداره، ولکن ذالک علی خلاف مذهبه، اگه اینو بخوای بگی باید با حکما همه مقابله کنی، رو در رو بشی، خلاف حرف اونا رو بگی. این اشکالی است که فخرازی کرده. و عجاب انهل محقق الطوسی، مرحوم خواجه اشکال رازی رو، اشکال فخر رازی رو متعرض شده، بعد جواب داده. جوابش اینه که شما واهمه داری از اینکه بگی فاعل های طبیعی شعور ندارن، ما میگیم نه خیر، فاعل های طبیعی هم اقتضای فعلشون رو دارن و اقتضای ما یترتب و علی الفعلشون دارن و به ناچار شعور دارن. اون تا شعورشون به فرمایش آخوند ضعیفه، شعور اونا به اندازه انسان نیست. مگه شعور خود انسان ها همه یکسانه؟ بله؟ خب همه انسان ها که یکسان نیستن، همه موجودات هم شعور دارن اما شعورها یکسان نیست. بعد مرحوم آخوند شاهد میاره فرمان، شاهد این که موجودات همه شعور دارن اینه که این درخت رو که شما میکاری کنار جایی که نهری هست، ریشش به سمت خشکی حرکت نمیکنه، ریشش میاد به سمت آب. اگه نمیفهمید خب باید ریشه رو از اون ور میداد. میفهمه که ریشه رو میاره این ور به طرف آب، چون اینجا نیازش هست. مثل آدم تشنه وقتی آب میبینه برخلاف جهت آب حرکت میکنه یا بر طرفه به طرف آب حرکت. اونم همین درخت وقتی داره میره بالا، اگه کنار دیوار باشه از دیوار فاصله میگیره، برای اینکه میدونه که اگه از کنار دیوار فاصله بگیره بیشتر از نور خورشید که یه غذای دیگه شه، آب یه غذاشه، نورم یه غذای دیگه است، از این غذا بیشتر میتونه استفاده کنه. خودش رو از دیوار کج میکنه. یا میفرمان که نخلهای ماده میل میکنن به سمت نخلهای نر، یعنی کج میشه به سمت اون. خب این به خاطر اینه که میفهمه که اگه بخواد بارور بشه باید از او یه گردهی به این برسه. و هزارها مثل این، حالا چند تا شد مرحوم آخوند مثال زده، فرموده که اینا هم شاهد برای اینه که شعور دارن. بعد هم آخوند فرموده که البته یک تلعلعات نوریه‌ای هست که اینجا جای ذکرش نیست و انشاءالله وقتش بشه میگیم. اون تلعلع نوری فکر میکنم این باشه که بعداً مرحوم آخوند استدلال برهانی اقامه میکنن برای اینکه همه موجودات شعور دیگه به این حرفا استفاده نمیکنن که حالا ببین مثلا درخت خرما چجور حرکت میکنه یا ریشه چه کار میکنه. برهان و حاصل اون برهان هم اینه، مگه وجود حقیقت واحد نیست؟ مگر وجود صفاتش عینش نیست؟ همه اینا چیزهاییست که ما قبلا خوندیم و برهانی هم هست، هیچ معطلی نداره. خب اگه اینه، اگه علم در یک موجود بود باید در همه باشه. چرا؟ برای اینکه اون وجود با وجودهای دیگه در حقیقت یکی هم هست. نگفتید حقیقت وجود واحده؟ خب این حقیقت اونجا هم هست. خب بگو ضعیفتره، میگیم خب ضعیفتره باید علمش هم ضعیف‌تر باشه. چرا؟ برای اینکه اصل علم عین اون وجود عالمه بود. اگه عین اوست، چرا؟ برای اینکه اصالت الوجود هیچ چاره‌ای نمیذاره جز اینکه بگی عینه. برای اینکه خود وجود موجوده به چی؟ به ذات خودش. علم اگه داره موجوده به همون وجوده یا نه؟ اگه موجود باشه به همون وجود میشه علم او، اگه موجود باشه به یه وجود دیگه دیگه علم او نمیشه. علم او وقتی علم اوست که موجودیتش به نفس وجود او باشه، وجود او موجود کرده باشه اون علم را. همونطور که ماهیت این کی هست؟ کی شما میتونی بگی ماهیت زید انسانیته؟ اون وقتی که همین وجود زید ماهیت انسان رو موجود کرده باشه. ولی اگه ماهیت انسان به یه وجود دیگه موجود شده باشه، شما میتونی بگی ماهیت زید انسانه؟ هر پس بنابراین شما که وجود رو حقیقت واحد میدونی، اولا طبق اصالت وجود چاره ای نداری جز این که بگی صفات هر وجودی عین اون وجود. خب اگه اینه، صفت علم این وجوده، اون وجودی که حقیقت واحد است، این در هر جا بود باید علمم باشه. این خلاصه ای، البته بس تقریر مقدماتش طول داره، وقتی هم خوب تقریر بکنید جای اشکالش معلوم میشه، ولی فعلا این استدلالی است که بعدا میفرمایند که ما در جای خودش میکنیم و نشون میدیم که وجود مساوی است با شعور، سراسر هستی رو شعور فرا گرفته، منتها همونطور که خود وجود قوت و ضعف داره، شعور هم قوت و ضعف. حالا عبارتش رو بخونیم تا برگردیم. فعین قلت، از کدیم این اشکال است؟ به دلیل سابق، نه به این دلیل آخر. انهم صرحوا بان للتبائع غایات فی افائیل الطبیعیه. حکما تصریح کردن به اینکه برای طبیعت ها، طبیعت یعنی صورت نوعیه، اونم صورت نوعیه ای که شعور نداره. مشایخ میگفتن صورت نوعیه دو رقمه، یه رقمی که شعور داره اسمش میشه نفس، یه رقمی که شعور نداره اسمش میشه طبیعت، مثل صورت نوعیه ما. برای این صورت نوعیه قایاتی است در کارهاشون. این صورت نوعیه کار میکنه، بله، تمام آثاری که در یک جسم محقق میشه معلول صورت نوعیه است. چرا؟ چون اصلا صورت نوعیه رو شما از همین طریق اثبات کردی. شما گفتی اجسام آثار مختلف دارن، افعال مختلف دارن، این آثار و افعال مختلف احتیاج داره به فاعل. فاعلش خدا و هیچ موجود مجردی نمیتونه باشه، چون اون موجود مجرد نسبتش به تمام اجسام علی‌السویه است. نمیشه به یه جسم یه اثر بده، به یه جسم یه اثر دیگه. علتش ماده نمیتونه باشه، چون ماده هم اصلا شأن فعل نداره، اون شأنش قبوله. علاوه بر این اگه میتونستم شأن فعل داشته باشه، ماده یکسانه در همه، پس باید اثر یکسان باشه. صورت جسمی هم نمیتونه باشه، پس یک جوهر دیگری وجود داره که اون مبدأ این آثاره به اسمش صورت نوعیه. شما از همین را اثبات کردید صورت نوعیه. خب الان یه صورت نوعیه بیشعور بود که اسمش شد طبیعت، پس افعالی داره. شما هم که قائلید به این که همه موجوداتی که کار انجام میدن این دوتا علت رو دارن، علت فاعلی و علت فاعلی. علت فاعلی خودشه، خودش علت فاعلیه و هیچ معلولی بدون علت غایی نیست، پس علت غایی هم داره. پس تصریح کردن فلاسفه، گفتیم این تصریح خیلی روشنه تو کلمات، چون وقتی تقسیم میکنن علت رو به چهار تا، میگن ماده و صورت علتی است که، علتهایی است که مخصوص موجودات مادیه، اما علت فاعلی و علت غایی مال هر معلولیه. هر جا معلولی محقق بشه، همونطور که علت فاعلی میخواد، علت غایی هم میخواد. خب پس حکما تصریح کردن که تبایع غایت دارن در فعلهایی که اون فعلها طبیعیه، یعنی فعلهایی که مربوط به طبیعته، مربوط به یه فاعل طبیعیه، میشه فعل طبیعی. فَإِنْ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ لِتِلْكَ الْغَايَاتِ نَحْوٌ مِنَ الْوُجُودِ الْغَيْرِ الْعَيْنِ. اگه لازمه که شما میگید، شما طبق دلیل ششم فرمودید لازمه که اون غایات یه نحو وجود غیر عینی داشته باشن. چرا؟ چون علت غایی هن و علت غایی باید قبل از فعل وجود داشته باشه. وجود عینی که نداره، چون وجود عینیش بعد میاد، پس باید یه وجود غیر عینی داشته باشن که اسمش وجود ذهنیه. وجود غیر عینی اکل از غفای همون وجود ذهنی. خب لازم ان یکون تکون تلک تبائع ذوات ازها. پس باید اون تبایع که میگیم شعور ندارن ذهن داشته باشن، یعنی دارای شعور باشن. شاعرتن به نتایج افائیلها، ذهن که داشته باشن یعنی فهم داشته باشن به نسبت به نتایج کارهاشون، کم و علت غاییه و نهایت حرکاتها. مکونها جرمانیه، با اینکه اینا مادی هن و شما میگید مادی شعور نداره. این نکم که ما تو خارج نگفتیم اینه. خب خودتون میگید که علم حضور و مجردن لمجرد ماده که شعور نده. قلنا هذا الكلام مما اورده الخطيب الرازي على الفلاسفه. این سخن از چیزهای اشکالاتی است که وارد کرده است او را خطیب رازی، فخر رازی، شارح اشارات در شرح اشاراتش بر فلاسفه. رادن علیهم در حالی که هدفش از این کار این بوده که حرف فلاسفه را رد کنه که گفتن هر فاعلی علت غایی داره. رد کنه بر اونها چی رو؟ حیث و ذهبو، اونجا که فلاسفه قائل شدن به این که لتباع العالیت و صافلت غایات طبیعیتا و نهایات ذاتیتا. فلاسفه قائل شدن به این که تبایع یعنی صورت نوعیه های بیشعور چه عالیشون؟ عالی عبارت است از افلاک. این افلاک عناصرن، یعنی بخش جرمن، جسمن، ولی اینکه عنصرشون نوع خاصی هست غیر این عناصره. و فلاسفه معتقدن هم که هر مجردی نوعش منحصر در فرده، هر فلکی هم نوعش منحصر در فرده، لذا اثر خاص خودشو داره. و فلک قمر یه خاصیت داره، یه نوع حرکت داره، یه با یه سرعت خاصی حرکت میکنه، فلک زهره یه جور، فلک شمس یه جور و امثاله که میشن تبایع عالیه. تبایع سافل هم کمی عناصری که توی این عالم عناصر هست. ذهبو به این که برای تبایع عالیه و سافل غایاتیست که مال طبیعتشونه و یک نهایاتیست که مال ذاتشونه. و ان الغایته، یکی اینو گفتن که گفتن اینا غایت دارن، و این که گفتن غایت علتون به ماهیت حال فاعلیت الفاعل، و گفتن همون غایت نه به وجود خارجیش، چون وجود خارجیش معلول فاعله و معلول فعله، بلکه به ماهیت، که البته ماهیتش باید یه وجودی داشته باشه، چون وجود خارجی نداره میگن به وجود ذهنیش. غایت علت است به ماهیتها برای فاعلیت فاعل، و علت است برای استکمال فاعل. این استکمالی عطف است بر اون فاعلیت الفاعل، یعنی علتون به ماهیتها برای فاعلیت فاعل و برای استکمال فاعل. استکمال فاعل به چی؟ به اونی که تقاضا داره که بهش برسه در فعلش. فاعل فعلش انجام میده برای چی؟ برای اینکه به یه چیزی برسه دیگه، اون با اون کامل میشه، کمال پیدا میکنه. کمال آب به اینه که به اون جای اصلیش برسه، کمال یه درخت به اینه که اون میوهشو تحویل بده، و همینطور. این اشکال. پس اشکال فخرازی اینه که طبق این استدلالی که شما کردید باید موجودات غیر زی شعور هم ذهن داشته باشن و شعور داشته باشن. و عجاب انه شارح المحقق لمقاصد کتاب الاشارات. پاسخ داده از اشکال فخر رازی، شارح یعنی اون کسی که تبیین میکنه و تحقیق میکنه مقاصد کتاب اشارات را. یعنی فخر رازی نمیفهمیده حرفای ابن سینا را، این خواجه بوده که میفهمیده. خواجه هم راجع به فخر رازی همین گفته دیگه، و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، و به حق هم گفت، چون بهترین نور یقینه که هیچ نعمتی خدای متعال در روایات ما داره که کمتر از این نعمت به بندگانش نداده. این نعمت بسیار عزیز الوجودیه، نادر و کمیابیه که به، و فخرازی از این نعمت بی بهره بوده. عجاب انه شارح المحقق لمقاصد کتاب الاشارات، به چی؟ بالتزام ان لها شعورا و مقتضا، به اینکه ملتزم شده که برای تبایع همین موجوداتی که شما میگی شعور نداره، شما توجه نداری، خبر نداری که او شعور نداره. شعور داره، شعور داره به اون چرا که اقتضاشو داره، یعنی هم به کارش شعور داره، هم به اون چی که از کارش تولید میشه که میشه غایت شعور داره، به فعل خودش و غایتن فی افائلها و در کارهاش غایت داره. غایت ما فی الباب ان یکون شعورها شعورن ضعیفا، منتهای چیز اینه که اون منتها چیزی که در مسئله هست اینه که شعور اون تبایی شعور ضعیفه، همونطور که شعور انسان نسبت به شعور خدا هیچه، صفره. و ما اوتیتم من العلم الا قلیل. این عبارت مرحوم، یعنی نقل به معنای عبارت محقق طوسی تا همینجا تموم میشه. از اینجا دیگه حرف خود آخونده و نظر فی اناس نخل و میلانها الى صوب بعض ذکرانها و ان کان الا خلاف ذالک الصوب مما یؤکل ذالک. آخون میگه وقتی دقت بکنی در درخت های نخل ماده و تمایل اونها به جانب به سمت بعضی از نرها، ولو اینکه اون بعضی از نرها برخلاف اون جهتی هن که اون درخت باید حرکت کنه، جهت درخت مستقیم عمود بر زمینه، ولی خب درخت نر که تو آسمون نیست، اون طرفه، این به سمت او حرکت میکنه. این مما یؤکد ذلک، تأکید میکنه برای اینکه اون شعور داره. و کذا مشاهدت و میل عروق الاشجار الى جانب الماء فی الانهار، اینکه ما مشاهده میکنیم که تمایل داره ریشه های درختان به طرف آبی که تو رودخانه هاست، به سمت خشکی ریشهش رو نمیدونه، به سمت آب میدونه. و انحراف حافظ سودن الجدار، موقعی که این درخت داره میره بالا کنار دیواره، از دیوار فاصله میگیره، منحرف میشه در موقع رفتن بالا از دیوار، کج میکنه خودشو برای اینکه میدونه زودتر به بیشتر از آفتاب میتونه استفاده کنه. و اخراج هل اوراق الکثیره بین الفواکه تسترها عن صنوف الآفات، میوهش که در میاد اطراف این میوه پر برگ میاره که این خوشه در انگور آفتاب بهش نخوره، خراب بشه، سفت بشه، رنگش برگرده، شفاف بمونه، شیرین بمونه، لطیف بمونه. اخراج بیرون میاره، این اشجار بیرون میارن برگهای زیادی رو میان میوه ها، بین میوه ها برگ های رو بیرون میاره برای اینکه بپوشونه میوه ها رو از انواع آفات، یکی اینکه چشم کسی نیفته، یکی هم اینکه با آفتاب بهش نزنه، سرما نزنه، بالاخره یه پوششیه برگ براش. و احرازها لب ثماره فی الوقایات سائنه، و حفظ میکنن درخت ها اون مغز میوه را. مغز میوه یعنی چه؟ یعنی مثلا این زردالو، اون هسته اصلیش که اون وقتی کاشته میشه دوباره یه درخت زردالو در میاد، اون هسته قیسی یا اون هسته بادام، یعنی اون مغز بادام رو حفظ میکنه در وقایات. وقایه اسم آلته، یعنی وسیله حفظ، وسائل حفظ. وسائل حفظ چیه؟ یه پوست سفت محکم به نام پوست بادوم روشه، تازه خود اون پوست یه پوست دیگه روشه سبز که پوشش اونه. میگه این که حفظ میکنن درخت ها مغز میوه ها رو در محافظ های نگهدار، نگهدارنده، همه اینایی که گفتیم هدایت میکنه شما رو به مازکرو، به اون چی که فلاسفه گفتن که بله اینا شعور دارن و اینا علت غایی دارن و اینا غایت دارن. اینا البته چیزای دلیل های تجربیه که بس هم قابل خدشه باشه، اما و هاهنا لمعات نوریه، در اینجا در این بحث یک درخشش های نوری هست که اونا بحث نور عقله، بحث قالوا لنا نؤمن علیک تا نر الله جهره چشم نیست که عقل یهودی ها تو همون چشمشون بود. نه عقل اینجا استدلال عقلی و نوره. منتها لا یناسب با هذا المقام ذکرها، اینجا مناسب با ذکر اون نیست. عسى ان نأتی بها حینما قدر الله اتیانه فی، اون وقتی که خدا مقدر فرموده امید است که ما اونا رو اون لمعات نوریه رو بیان کنیم. به من نهی و کلمه. خب بقیهش انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت.